الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهدافي المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الرآل إلى قيام يوم الدين. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد منهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. محضر مبارک سروران معظم توفیق سخن در آیات بینات سوره شریفه آل عمران رو در این بیت محترم داریم. خاطر از اینان مستحضر است که دیشب به سمع مبارک رسندیم. در این فراز از آیه شریفه خداوند سبحان اشارتی دارد به وضعیت و سرنوشت و بازگشت جمع و جماعتی که رجوع و ارتداد از دین و اسلام داشتند. آیا وضعیت اینها چیست بعد از اون که از اسلام باز می‌گردند؟ آیا توبه اینها پذیرفته شده است؟ هنگامی که از بازگشت خیش باز می‌گردند قابل پذیرشند به دامن اسلام یا نه؟ این ریشه آغاز بحث از این مقطع شروع شد. به اشاره کردیم محضر ما رو در آیه مورد بحث دیشب کیف یهد الله و من کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان رسول حق. وقتی که حجت بر کسی تمام می شود، بینات برای او اقامه می شود، ادله لازم افاده می شود، در این صورت پشت کردن به دلیل و برهان یه نوع لجاج رو می رساند، یه نوع عناد رو می رساند. کسی که حق رو حس می کند و جهدو به ها و فیغنت ها انفسهم انکار می کند بعد از این که باور می کند حق را می پذیرد، این شیوه حرکت کسی رو به منزل نمی رساند. متاسفانه انسانی که چنین عمل می کند درب هدایت رو به روی خود می بندد. انسان لجوج و عنود خود رو بی‌نصیب می کند از فیض هدایت الهی. کیفه یهد الله قومن، نه اینکه خداوند نمی تواند چنین انسانی را هدایت کند، نه خدا نباید بنابر قانون خودش هدایت کند. این سال کیف یهد الله این خیلی امتناع حقوقی دارد. خداوند چنین انسانی را که بعد از ایمان و مشخص شدن این که برایش رسول حق است و بینات می آید، خداوند چنین کسی را هدایت نمی کند. چرا؟ چون الله لا یهد القوم الظالمین. سنت خدا این است که ظالم را هدایت نمی کند. به این ظلم بزرگی است که انسان حق را ببیند، بشناسد، لمس کند، پشت بان بکند. این هم ظلم به خیشتن خیش است، هم ظلم به جامعه انسانی و انسانهای دیگر است، هم ظلم به خداست که کسی چنین عملی را انجام داد. فرمود جزای اینها این است که لعنت مستمر الهی بر اینها خواهد بود بدون تخفیف، لعنت ملائکه الله بر اینها خواهد بود و لعنت جمیع انسانهای آزاده بر این جماعت خواهد بود، اون کسانی که باز می‌کردند به این شیوه و حقایق. الا الذين تابوا من بعد ذلك. چه خوب البته برای لفظ بحث امشب عرض می‌کنم، به ادامه طالب رو دیشب معروض داشتیم. محضرم بارک عزیزان، الا الذين تابوا، اینها اگر بازگشتند، باز هم دین پذیرای اینهاست، یعنی توبه اینها مقبول است، مجازاتی که در حقشون باید اجرا شود اجرا می شود، اما توبهشون قابل قبول است. اینها الا الذین تابوا من بعد ذلك، مگر بیان بازگردند و اصله. اشاره کردیم که در قرآن همیشه هنگامی که رجوع و توبه مطرح می شود، توبه به اصطلاح اونی که فقط لغلغه زبان باشد، یه توبه به تعبیر عامیانه خوشبقالی دردی رو درمان نمی کند در قرآن. یه ندامت و پشیمانی از یه عمل کرد، اسمش توبه نیست در قرآن. توبه آنیست که و اصله، هنگام که انسان رو برمی گرداند از اون سو که می رفت، حال خرابی ها رو ترمیم می کند. اولین خرابی در درون است. اگر خرابی در درون نبود که انسان چه نمادی رو انجام نمی داد، پس ما بیم اول فکر درونمون باشیم. اول اصلاح السریره بکنیم، اول کمبودهای فکریمون رو جبران کنیم، ضعف‌های ایمانیمون رو تقویت کنیم، بدانیم نقاط ضعف ما چه بود که کار ما به اینجا کشید که امروز مقابل خدا ایستاده بودیم و این حالت رو داشتیم. وقتی که انسان باز میگرده و توبه میکنه، تازه دوران سازندگی شروع میشه. انسان با درونش اول بسازد، آنگاه برون رو بسازد، ببیند چه خرابی های پیرامون خودش به بار آورده، چه حقوقی را از خدا و خلق تضییع کرده است و زیر پا نهاده است، جبران این حقوق بکند، کار رو به این شیوه ادامه بدهد. این میشه اون توبه ای که حضرت حق در قرآن مطرح میکنه. فرموده للذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان الله غفور رحیم. این تا اینجا بحث دیشب بود. گروه دوم مطرح میشه. اینها کسانی بودند که در این حال تابو بازگشتند. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. اما گروه دوم جماعتی که ان الذين كفروا بعد ايمانهم، بعد از ایمان کفر می‌ورزند، میان با ایمان آشنا می‌شوند، باز می‌گردند به دامن کفر، اما دیگه بعد از بازگشت به کفر رجوع به ایمان نمی‌کنند. ثم ازدادوا کفرا، هی به کفرشون افزوده می‌شوند، هی زیاده در کفر رو پیدا میکنن، مراتب کفرشون هی تقویت میشوند. این نکته نکته زیباییست که خداوند زیاده در کفر رو مطرح میکنن. در حضور جمعی از مخادین و معظم و عزیزان خودم عرض میکردن در یه بحث خاصی که خود ایمان یه حقیقت دارای مراتب است. یعنی ایمان یه چیزیست که اینطور نیست که برای کسی بیاد برای کسی دیگه یا هست یا نیست، نه، ایمان حقیقتی است دارای مراتب. همینطور که مراتب سپیدی، یه شیء اونچنان سفید است که درخشش و برقش دارد. حالا این مراتب سفیدی ممکنه کم بشه کم بشه، تا حدی که یه شیء از سفیدیش کاسته بشه، تبدیل به در نگاه بدی احساس میشه زرد رنگی میشه. همینطور که مقوله بدی، یه نور ممکنه کم شه کم بشه تا وقتی که احساس این چنین دستی دهد، مانند غروب خورشید، مانند طلوع خورشید. ایمان یه چنین چیزی است. ایمان امری است قابل زیاده و نقصان، هی دارای سلسله مراتب است که ما زیاد می شود. قرآن بازگو می کند مؤمنین کسانی هستند که اذا تلیت علیهم آیاتو انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. مؤمنین کسانی هستند که وقتی نام خدا را می شنوند دلهای اینها جلا پیدا می کند، این نشاطی وجودشان را می گیرد. اینها اسم محبوب شنیدند، اسم معشوق شنیدند و در حال بر این مژده گر جان فشانم رواست. و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا، و وقتی که آیات خدا بر اینها خوانده می شود، اینها آن به آن به ایمانشون افزوده می شود، زیادت در ایمان پیدا می کنند. همینطور که ایمان چیزیست که دارای مراتب فضولی و کم و زیاده است، همینطور کفر یه چیزیست که دارای مراتب کم و زیاده است. کافری داری و کفاری داری. کافری داریم و کسی که مبالغه در کفر برد، الغیافی جهنم و کل کفار نعلید. کفار اون کسی که شدت در کفر دارن. فرمود اون کسانی که کفر میبرزن و هی به کفرشون افسوده میشوند، مراتب اعتقادشون هی تضعیف میشه و در مقام عمل هی تیره تر و تاریک تر میشوند. لن تقبل توبت هم، توبه اینها مقبول نیست. یعنی چی؟ خب اینها توبه ندارن، اینها دارن در کفر زیاده میکنن. اشاره به آن است که اگر یه زمان اینها تحت شرایطی قرار گرفتن، اگر سیطره‌ای بر اینها شد، غلبه‌ای بر اینها شد، اسلحه‌ای بالای سر اینها قرار گرفته شد که احساس هیمنه کردن، اونگاه گفتن دستا بر سر توب الان، الان توبه کردیم، توبه اینها مقبول نیست. این توبه‌ای که از عمق دل برمی‌خیزد، این توبه‌ای که بازگشت در اون وجود ندارد، فقط هدف نشان نجات دادن جان و برون کشیدن از ورطه مرگ است، نام این توبه توبه نیست. لن تقبل توبتهم، توبه اینها مقبول خداوند سبحان واقع نمی شود. این توبه نیست. اون توبه ایست که انسان خود اون توبه را انتخاب کند، نه توبه ما را انتخاب کند به هر دلیلی. اون نمیشه توبه. اینها اگر در چنین شرایطی قرار بگیرند و توبه کنند، رجوع اینها و بازگشت اینها مقبول خداوند سبحان نیست، نمیپذیرد. یه معنای معنای دیگر، ان الذين كفروا، اینها که کفر ورزیدند ثم ازدادوا کفرا، رفتن به گزارش بعضی دیگر از آیات قرآن، به اونجا رسید کارشون که لحظات مرگ آمده است. حتی اذا حضر احدهم الموت، مرگ رسیده است، قال انی تبت الان، وقتی که میبیند دیگه هیچ کاری نمیتواند بکند، دیگه رفته نیست، قال انی تبت الان، دیگه ما بازگشتیم. میگن این بازگشت به دردی نمیخوره، همونجا که بودید بروید همونجا. این توبه نفعی برای کس نمیکنه. این تبت الان نیست، لن تقبل توبتهم، خداوند چنین توبه ای را نمیپذیرد. اولائک و اولائک هم الظالون، اینها همون ظالونی هستند، اینها کسانی هستند که راه رو گم کردند. بارها متذکر شده ایم که ضلالت عزیزان اینه که انسان مسیر رو درست دارد. کسی که هدایت دارد یعنی بهترین راه رو انتخاب کرده است، بهترین راه رو انتخاب کرده است. اون کسی که ضلالت دارد یعنی مسیرش مسیر عوضی است، ممکنم هست بداند به کجا باید برود، اما راهی رو که انتخاب کرده است راه نیست، چاه است. این میشه ضلالت. اولئک هم الضالون، این ها ضالونند، این کسانی که بر کفر مستمرن اصرار میدردن و میروند تا اونجا که هلاکت قسمت اینها خواهد شد. اولئک هم الضالون. یه نکته را عرض میکنم اینجا خدمتون، در سوره شریفه هم شما از خداوند سبحان میخواهید اهدنا الصراط المستقیم، بعد میگید خدایا صراط الذین انعمت علیهم، ما رو به اون راه مستقیمی هدایت کن که این راه چه نشانه دارد؟ یک، این صراطیست، راهیست که در نهایت پایداری و در نهایت استواریست، این راهیست که هیچگاه کمرنگ نمیشه، بیفروخ نمیشود، تعطیل نمیشود، به خلل برخورد نمی کند، ضعفی ندارد، مشکلی ندارد، محکمترین راه هاست. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، خدا این راه اون کسانیست که بر اینها نعمت دادی، اونهایی که به معنای واقعی مشمول لطف تو شدند، اینها سالکان صراط مستقیمند. میشه گوشه بگید اینا برم و معرفی کنید که بدانیم کی اند اینا که مشمول نعمت شده اند و لطف شده؟ اشکالی ندارد، میتوانید با اینا آشنا شدید. اولئک هم الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الصالحین و الشهدا، این چهار گروه در خود قرآن سالکان صراط مستقیم اونها که مشمول نعمتن مطرح میشن. انبیا، اولئک هم الذین من النبیین، انبیا، صدیقین، اون کسانی که من یصدق قوله فعله، فعلشون، گفتشون، وجودشون تمام یکسان و یکسو، بدون هیچ تغایر، بدون هیچ تنبیلی، بدون هیچ ننگی، بدون هیچ مسائلی اینچنینی و سالوسی و ریایی، اونها که تمام وجودشون، درونشون و برونشون با خداوند یکی بود، صادقانه عمل کردن، صدیقین، به مقام صدیق. البته اینها بسته دیگی داره، دارم اشاره دارم عرض میکنم. و صالحین، شهدا و صالحین، اون گناهان، اون شهیدان، البته مراد از کلمه شهدا در اینجا کشته شده در راه خدا نیست، اینجا مراد از شهدا، شهدا بر اعمال است، اینجا مراد خود اون انبیاء اعظام و به اعتقاد ما گذشته از انبیاء حضرات معصومین علیهم الصلاة و السلام، صلوات مقدسه محمد و آل محمد. گروه چهارم صالحین، اون کسانی که به مقام صلاحیت، اونها که کارشون درست کاری بود، اونها که وجودشون منشأ صلاح بود بر مردم، اینها برخورد با جامعه اگر با کسی معامله میکردن فساد ایجاد میکردن، اگر با کسی وصلت میکردن فساد ایجاد میکردن، اگر با کسی پیوند ایجاد میکردن فساد ایجاد میکردن، اونها که وجودشون منشأ صلاح بود در جامعه، خودشون رو ساخته بودن و کار صالح و عمل صالح انجام می دادن. این جماعتی که تا قیام قیامت هر کسی که می گوید السلام علینا و علی عباد الله صالحین، سلام و درودش بعد از نماز یک سره می رسد بین عباد صالح، سالکان صراط مستقیم، این ها این چهار گروه. خب این روشن، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدایا ما رو جز مغضوب علیهم قرار ندی، جز ضالین هم قرار ندی. بس هم در مفصل گفتیم، اشاره عرض می کنم. حالا بعد میگن این مغضوب علیهم چیه، ظالم چیه، اینا شد. گاهی بعضی ها اینطور گفتن مراد از مغضوب علیهم یهودند، جماعت یهود. چرا؟ چون خدا به اینها گفته است غضب الله علیهم و باؤوا بغضب من الله، یهودیان مشمول غضب خداوند سبحان شدند به نفس صریح قرآن، پس اینا مغضوب علیهم. ظالم که خود دیگه الله، اگر گفتیم مغضوب علیهم یهودیان، پس ظالین هم بگیم نصارا که دیگه فیض تکمیل باشه، یهود و نصارا رو کنار هم قرار داده باشه. این مثلا مطرح شده است، با حال اینکه خود این آیه شریفه که الان عرض کردم نروه این معنا میکند. خداوند دارن کفاری که ثم ازداد و کفره اصرار بر کفرشون ورزیدن، اینها رو به عنوان الظالون مطرح میکنن، نه نصارا و مسیحی ها رو. عرضی نیست، اونها مرده شسته نیستن، اونها در صراط مستقیم نیستند، یقینا یهود و نصارا، اما مستاق آیه اونها نیستند، اونها یه جزئی از اون مجموعه‌ای هستند که خداوند دارد میگه. شاید به یه تبیین و استفاده از این آیه و بعض از آیات دیگر قرآن کریم بشه اینطور معنا کرد که ظالونی که در اونجا قرآن میگه ولی ظالمینی که در اونجا مطرح میشود، برحال عده از انسان ها هستند که اینها میان در وادی، میان در میدان، حق براشون روشن میشه، میبینن حقایق را، آگاهانه و آشنا حق ستیزی میکنن، لجاج و عناد با حق نشان میدهن. مصداق ظالین در قرآن این جماعت، اونهایی که بعد از شناخت حق با حق مبارزه میکنن بیها میگن ظالین. اینجا در قرآن خودش میگه ما داریم از کلام خدا استفاده میکنیم در معرفی ظالین، یفسر رو بعضه هو بعض در قرآن میگه هم اولائک هم الظالون. کی این اولائک کی هم؟ اون کسانی که بعد از ایمان باز میگردن و زیاده در کفر میکنن و مبارزه میکنن و میافزاین به کفر خودشون، اینا میشن ظالون. پس به این معنا اون کسی که ایمان میآورد، از ایمان بر میگردد، حق برای او روشن میشود، پشت به حق میکند، زیاده در الهاد خودش میکند، به این انسان قرآن ظالون میگه. این میشه اولا چه همه ظالم. گروه سوم، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض. خب حال کسی بازگشت به سوی کفر رفت و زمینه هم اصلا هم بالا سرش نگرفتن که ای توبه کنن، که اگر میگرفتن توبه او قبول نبود و جان داد در همان، اون سابقه ایمان گذشته آیا برش نفعی دارد یا ندارد؟ هیچ نفعی ندارد. اگر کسی بازگشت از ایمان دارد و بر همین بازگشت جان میدهد و میمیرد، سوابق ایمان سر سوزن دردی از دل او بر نمیدارد، چون خداوند به شدت به پیغمبر خطاب میکند و لئن اشرکت لیحبطن عملک. از جاهایی که ما در قرآن از مصادیق حبط است، یعنی نابودی تمام اعمال گذشته، کفر بعد از ایمان است. اگر کسی بعد از ایمان باز میگردد و کفر میورزد، مجموعه اعمالش اگر اعمال جمیع انبیا هم باشد نابود است، هیچ اثری براش ندارد، تمام اینها با یه لگت ریخته شده است و از بین میرود. فرمود اون کسانی که کفر و ماتو و هم کفار، اینها کفر ورزیدن و مردن بر همین کفرشون، ماتو و هم کفار یعنی در حال مرگشون کافر مردن، کافر جان دادند. فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدا به. اینها اگر، خداوند یه تعبیر میگه دیگه ما چیزی بالاتر از این نمونه برامون، اینها اگر تمام زمین رو طلا کنند، اینها اگر قبول نمیشود از هیچ کدام از اینها، ملء الارض، ملء ملأ به معنای پوری، ملء الارض یعنی تمام زمین رو، رفت زمین رو، اگر تمام زمین رو پر از طلا کنند ولد افتدا و این رو فدیه بدن در قبال خطاشون و اشتباهشون، خداوند از اینها سر سوزن نمیپذیرد. اون کسی که بر کفر جان میدهد، اگر مجموعه زمین رو هم انفاق کرده باشد یا بخواهد در عالم قیامت چنین چیزی را بدهد، حضرت باری تعالی سر سوزن تخفیفی در مسئلهش ایجاد نمی کند. اینی که برحال گاه به سوء عاقبت، اینی که گاهی به تعبیر عامیانه بعض از متدینین ما جمله خوبی رو میگن، خدا برحال خودش کمک کند که مسلمان جان بدیم، خدا خودش کمک کند که چطور جان بدیم، این جمله خیلی جمله مهمی است، این خیلی نکته مهمی است. برحال انبیاء بزرگ الهی خواستشون همین توفنی مسلمن و الحقنی صالح، خدایا من یوسف رو با ایمان بمیران، مسلمان بمیران، که من جان بدهم به حال این که مؤمنم، جان بدهم به حال این که مسلمم و تسلیم مقام تو هستم. فرمود اینها اگر چنین انفاقی را هم بکنن، هیچ نقشی برای اینها نداره، این ذهب ها و طلاها در اون عالم هیچ ارزشی که نداره. بعد گاه ان الذين يكنزون الذهب والفضة، گاهی اینها اونچنان میشه بعد به گزارش قرآن که تکبا و حاجبا با هم و جنوب هم، اینها داغه هایی میشه که فردای قیامت در پهلوی صاحبان اون کوبیده میکن. اولئک لهم عذاب علیم و ما لهم من ناصرین، عذاب سنگین و عقوبت خداوند از آن این جماعت است و برای ایشان هیچ نصرت و یاری و ناصری وجود ندارد. پس در مجموع قبل از این که وارد آیه بعدی بشن، یه مرور دیگری عرض میکنه. ملاحظه فرمودید خداوند بازگو کرد اون کسانی که باز میگردند از دین بعد از این که با حقایق دینی آشنا میشوند. اشاره کردیم به ماجرای حارس بن سبید، دیشب محضر ما را کردیم، اون 12 نفری که بازگشتن رفتن به مکه، 11 نفرشون در کفر ماندند و جان دادند، یکیشون بازگشت به مدینه مجدد، خطای خودش رو فهمید، خود حارس بن سبید بود، خود حارس بن سبید بود که اومد و بازگشت، که مفسرین شأن نزول رو میدانن که این چیزی برای این شریفه. خب حالا کسی که این حالت رو دارد با باز میگردد به دامن اسلام، توبه چنین کسی مقبول است. مجازات سر جای خودشه. جریمه‌ای که باید بپردازد در این باب باقی است، اما در این حال توبه او مقبول و پذیرفته میشود. اما اون کسی که میرود به سوی کفر، زیاده در کفر، تا اون زمانی که اسلحه بالای سر او نگرفتند، احساس خطر نکند، دست هیچ بحثی ندارد. تا احساس خطر کند میگه توب الان، میگن بی خود توب الان، برو سر ما نداری رهب کشگیر، اینجا راهی نداری. اون کسی که میرود و بر همان رفتن میمیرد و جان میدهد، اون هم برود، برای اون هم خیلی وجود ندارد، اون هم پایانی در امر او نیست و نصرتی از ناحیه خداوند سبحان در عالم قیامت متوجه چنین فردی نخواهد شد. این مجموع این چند تقسیمی بود که در آیات قبل بندر مارکن ریزان مطرح شد. حالا اینجا یه تکمزرابی، یه جمله معترضه خداوند میگم و باز یه بازگشتیست به مباحث بنی اسرائیل و یه نکات کلی که عرض خواهم کرد. این آیه آیه معروفیست در ذهن عزیزان، این اسم میادتون زیاد شنیدید، زیر لبگاهی هم میگید با خودتون، زلزله هم میکنید و ترنمی هم دارید که لن تنهاد البره حتی تنفقو من ما تحبون. اتفاقا آیه آیهیست که وزن عروضی دارد، از جهت ادبی آیه وزن عروضی دارد. لن تنهاد البره حتی تنفقو من ما تحبون، لن تنهاد البره فاعلاتون، یعنی اگر تقطیعش کنیم به اصطلاح این بحر رمل میشه، بحر رمل برای شرک. لن تنهاد البره حتی فاعلاتون فاعلاتون تنفقو مما تحبون فاعلاتون فاعلاتون. خود وزن متنتن بحر رمل را داره دنیای شریفه، یعنی خود خواندن آیه هم آهنگین و یه لطافتی داره. حالا مضمون چیست؟ فرمود لن، همون اول که گفت لن همون حرفی که دیشب عرض کردیم، خاطر ما رو جمع کرد. لن هرگز اسمش نبرید، با کلمه لن دیگه باید تمام حساب کار رو کرد. لن تنالو البر، هرگز لن تنالو نیل نمی کند به بر هیچ کس. کلمه لن تنالو، تنالو از ماده ناله می آید، ناله نیل همانیست که شما به کار میبرید، میگید فلان کس نائل شد به مراد خود، فلان کس نیل به مقصود کرد. نیل یعنی اصابه، یعنی رسیدن، وصول. اگر کسی به خواستش میرسد میگیم به حمدالله به هدفش نائل شد فلان کس. خود این نیل یعنی رسیدن به هدف. لم تنال البر، هرگز نمیرسد، هرگز واصل نمیشود، هرگز پا به کوی بر نمیگذارد. حالا چی؟ اولی خود بر رو مشخص کنیم تا بعد مشخص بشه. هرگز کسی نمیرسد به بر. کلمه بر رو زمانی متذکر شدیم که نوعا این واژه بر و شقوقاتی که در این کلمه، اشتقاقاتی که دارد، یه وسعت و گستردگی را میرساند. مثال زدم که مثلا اصلا این کلمه ب و ر مضاعف رو شما می‌نویسید با یک ضمه می‌کنید، با پیش می‌کنید، میشه بر. بر یعنی گندم، گندم را بر می‌گویند به لحاظ اینکه غذای بین‌المللی است، به لحاظی که اولین تجارت قله دنیا را همین الان در جهان امروز گندم تشکیل می‌دهد، بعد ذرته، بعد بسار دیگر است. اولین مقوله زراعی تجاری دنیا الان گندم، بهش میگن بر. بین المللی است، نه جهانی دارد، در تمام کشورها، در پهنی قاره، در حدود 200 کشور دنیا گندم جزو اولین مصارف غذایی انسان هاست، بهش میگن بر. خب ما میدانید که در زمین به حال مثلا فرض بفرمایید 1/7 زمین رو آب تشکیل میدهد، به اون آبهای گسترده روی زمین بحر میگویند. بحر یعنی آب گسترده، باز در قبال اون به خشکی های وسیع و گسترده زمین در کنار اون بحر چی میگن؟ بر میگن. یعنی شما اون زمه و پیش بر رو بردارید فتحش کنید، بر به جای بر بگید بر، میشه چی؟ میشه خشکی وسیع در دوال بحر. بحر آفرید و بر رو درختان آدمی چید، این بحر و بر کنار هم میان، به خشکی های گسترده بر گفته میشود. خب حالا اون که با زم گفتید، با فتح هم گفتید، مونده با کس. حالا با کس هم بگیم بعد از بر رو بر میشه بر، اون چی؟ لن تنالو بر. بر یعنی چه؟ اونم همین معنا رو داره، اون خیر گسترده، اون خیر کثیر، اون خوبی وسیع و گسترده را بر میگوید. گاه احسان در یه بعد است، گاه خوبی در یه بعد است، گاه یک کسی فرض بفرمایید حالا در یه بعد مثلا یه رفتار درونی خوبی دارد با زن و فرزندش، اما در بیرون اگر نگاش میکنید خیلی مشکلات دارد با جامعه و مردم. گاه یک کسی در مسائل اخلاقی عفتی دارد اما در مسائل اقتصادی هیچ مبالاتی ندارد. گاهی انسانی در بود اقتصادی حسابش دقیق است اما اخلاقش خدا بخیر کنه کسی مایی در خود داشته باشد، اگر اون روی او بالا بیاید هیچ کس را خدا را هم بنده نیست دیگر. گاه ممکنه خیر در یه بود باشد و قاب عنک اشیاء و در ابعاد دیگر نباشد. این بر نیست. بر کل ما یتقرب بهی الالله، هر امر درست به حسابی که انسان رو به خدا میرساند به اون بر میگویند، یعنی اون تقوای جامع، اون خیر جامع در فرهنگ قرآن بر است. اگر بخواییم بر رو مفهومش در قرآن بفهمیم، اولا بدانید خداوند اسم خودش رو بر گذاشته، انه هو البر الرحیم، خدا بر رحیم است دیگه، این عظمت کار رو میرساند. حالا اگر بخواییم بدانیم بر در قرآن یعنی چی، باید یه قدمی با هم بریم عقب، یه سوره بریم عقب در سوره مبارکه بقره که تفسیرش زمانی در این آیه مفصل گفتیم، آیه 177 رو با هم بررسی کنیم. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، بر این نیست که رو به سوی شرق کنید یا غرب کنید. چرای به کیست؟ به یهودی ها و مسیحی ها، یکیشون شرقیست یکیشون غربیست. لا شرقیت ولا غربیه که قرآن در سوره مبارکه نور میگوید یهود و نصاراست، به لحاظ این که سمبل عبادت در بین مسیحیان شرق است، در بین یهودیان غرب است. اون عبارتی که مرحوم ادیب نیشابوری داشت در این شهر، من از شرق شهود آمده ام باز که روزی کنم شرق شهود از نظری غرب خطا را. اون شرق و غرب، مسیحیت طلوع اندیشه های عرفانی زهد و عقباگرایی، یهودیت غروب اندیشه های معنوی و تولد اندیشه های مادی. اینا بحثی که در جای خودش گفته شده وقت ایزان نگیرم. احسان این نیست که روتون به سوی مشرق و مغرب کنید، این یه معناش. یه معناش این که بر این نیست که در حال گاهی احساس کنید که رو به قبله ایستادید، گاه رو به این طرف اون طرف رو به خود، نه نه بیاید براتون به صورت نمیشه گفت بر. بر را اگر بخواهید بشناسید در قرآن این است، بلاکن من بره میدانید بر چیست؟ اه من آمن بالله و یوم الاخر و یوم الاخر و الملائکه و الکتاب و النبیین. اولین جزء بر ایمانه، ایمان به خدا، ایمان به کتب آسمانی، ایمان به انبیاء الهی، ایمان به ملائکه الله و عالم غیب. جزء دومش و آت المال علی حبه ذوی القربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیل و السائلین فی الرقاب. جزء دوم بر انفاق است، هزینه کردن در مصارف مورد نظر خداوند سبحان. جزء سوم و اقام الصلاه، اقامه الصلاه است. و آت الزکاه و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. بر یعنی این، بر یعنی ایمان درست، عمل درست. مفهوم بر در قرآن کریم یه معنای بسیار جامع و زیبایی است، اون اعتقاد صحیح را، اون عمل درست حسابی را، اعتقاد قلبی را، عمل ارکانی را طبق وظیفه و طبق پسند خداوند سبحان و رضای حق بر میگوید. حالا این معنای بر، لن تنال البر، به بر نمیرسید، به اون مقام شامل پا نمیگذاره هرگز هیچ کس مگر اینکه از این طریق وارد بشه. از کجا؟ حتی تنفقو. یکی از بهترین مدخلهای ورود به بحث بر و کوی انسانهای موفق بر، یعنی رسیدن به بر یعنی چه؟ میشه ابرار شدن دیگه، معنای ساده‌تر. ابرار مگر کی هم؟ ابرار میدونی کی هم؟ همون مقدار به شما بگیم در خصوصیت ابرار که در فهم مقام ابرار، ابرار کمیت عقل لنگ است. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، قرآن میگوید میدانید ابرار کجا هست جایگاهشون؟ ان کتاب الابرار لفی علیین، اینها در علیون هم. علیون و ما ادراک ما علیون، نمیفهم بشر علیون یعنی چه. ابرار ساکنان علیون هم، به علیون میرسن. حالا اگر کسی بخواد به اینجا برسه و بر بشه، مدخلش، دریچه ورودش یک، حتی تنفقو مما تحبون، راهش اینه که انسان انفاق کند از آن که به او عشق می‌ورزد، از آن که به او به تمام وجود وابستگی دارد و علاقه دارد به پیوستگی دارد. تا این خیلی نکته مهمی است.
خب خود حتی تون که گوه بلن انفاق که در اینجا مطرح میشد به عنوان یکی از راهکارهای عمده بر و رسیدن به مقام بر اون فرهنگ انفاق نیست که در کل قرآن بوده. خداوند سبحان کلی انفاق در قرآن صدها مرد به تکرار میکنه. حدود 13 تا 20 آیه در سوره 16 بقره فقط بحث انفاق خصوصیاتش، فلسفه‌اش، بناش، جایگاهش، آثار فردی که انفاق در وجود انسان ایجاد میکنه.
انسان وقتی که توان به هر حال برون کردن مال رو از وجودش داشته باشد، توان برون کردن خیلی از رذائل رو هم دارد. وقتی انسان شهامت گذشت مالی دارد، شهامت گذشت اخلاقی هم دارد. شهامت خیلی از مسائل رو پیدا می کند. خود اون قطع وابستگی مالی، فقدان المال به اصطلاح، خیلی از به بیان ساده تر از کنم خدمت عزیزان، وقتی کسی مال رو از وجود خودش خارج می کند، می تواند این کار رو انجام بده با اراده و آزادی عمل. این انسان خیلی دریچه های نورانی را به خودش باز می کند، خیلی حجاب ها از درونش برداشته می شود به نصر سریح آیات و روایات یا آثار فردی این چهی دارد انفاق. اون دا موضع اجتماعی اون که در جای خودش محفوظ و مطرح است، از بزرگترین مسائلی که بین انسان ها ایجاد مودت و نزدیکی می کند مسئله انفاق است. وقتی که احساس میشه طبقاتی از جامعه خود محور اینها شلاق رو کشیدن به گرده طبقات دیگر جامعه، فقط استثمار میکنن، فقط مینکن دیگران رو، زالووار به خودشون جذب میکنن، عقده ها و چینه ها در دل طبقات دیگر هی بالا میزنن، یه جایی فقران میکنن اینها، یه جایی انقلاب مارکسیستی درست میکنن، یه جایی چیزی میشه خلاصه کار. وقتی این عقده ها فقران میکنن، عقده های اجتماعی یه جایی میترکن و کار خودشون میکنن، شارع مقدس پیش بینی این میکنن. مبحث انفاق نمیگذاره این اختلاف ها ایجاد بشه، دلها رو نزدیک میکنند. مبحث انفاق اثر اجتماعیش اینه که فاصله طبقاتی را در جامعه نمیگذارد فاحش شود، جلو این رو میگیرد. خود وجود انفاق در جامعه موجب خیلی از تلطیف ها میشه، خیلی خشونت ها رو برمیدارد در جامعه مبحث انفاق. و و آثار فراوانی که در اونجا گفتیم در بحث خودش مطرح کردیم، به دیگر تکرار رو نمی کنم. اینها آثار اجتماعی مبحث انفاق است. پس خود این لن تنال و بره حتی تون شما هم کار اینجا ختم نشد، شما هرگز نمی چشید طعم بر را، اصلا به بر نمی توانید برسید تا اون زمانی که حتی تون فقو اما مما تحبو. یعنی اینجا خداوند یه قیدی آمد برای کار انفاقتون از چه باشد؟ تا اون زمان ممکنه شما انفاق کنید اما بازم بر رو نفهمید. چرا؟ چون این قید را ندارد. حتی تنفقو مما تحبون، تا اون زمانی که انفاق کنید از چیزهایی که مورد علاقه شدید شماست. گاه شما انفاق میکنید از چیزی که به گزارش قرآن ولستم به آخذی، هیچ نیازی ندارید، شما خودتون بگو باشه یا نباشه برای شما فرقی نمی کند، انفاق یا عدم انفاق این مثلا فرقی نمی کند. این کمال روحی براتون ایجاد نمی کند. ممکنه وظیفتون رو ادا کردید، چیزی دادید به جایی، اما این اون کمال روحی رو براتون نمیاره. اما اون اموری که موجب علاقه انسان است، اون یه چیزهایی که وابستگی به اون داری، محبوب ماست، دست برداشتن از محبوب است که دریچه کمال رو میگشاید برای انسان، اونگاه انسان بر رو حس میکند. حالا فلسفه این به علت این توجیه و این نکته که قرآن بازگو میکند در این قضیه چیزی از امری روشن به بدیهی است، به لحاظ این که به طور کلی در اعتقاد موحدان عالم محبوب حقیقی خداوند است، انه هو المحبوب است، محبوب اوست. ما هیچ حبی بالاتر از حب خداوند سبحان نباید تصور بکنیم. هر حب دیگری را که بگویید همین تالید همیشه اینها چی هم؟ دونند، مراتب پایین تر تحت و شعاع جاذبه حب الهی باید باشند. اگر هر محبتی و هر شیعی و محبوبی ما رو در حد خودش متوقف کند، نگذارد ما به کلاس بالاتر بردیم، این راهزنه، این راهزن است. و خب طبعا خیلی از محبوب ها از جهت مالی این کار رو برای ما میکنن، خیلی از وابستگی های مالی است که به حق الحق و الانصاف وقتی نگاه میکنی تو زندگی ما رو چه کردن؟ متوقف کردن، موندیم در همینجا، نتونستیم به کلاس بالاتر بریم، نتونستیم بگذاریم، نگفتیم بگذارم بلکه ماندیم و ماندگار شدیم، پای بست داشتیم. قرآن میفرماید تا زمانی که این زنجیرها رو نکنید، تا زمانی که از محبوب در راه محبوب نکنید، حب را باید با خوب چاره کرد، تا زمانی که برای اثبات عاشق بودنتون در قبال خدا از این تعلقهای مجازیتون دست بر ندارید، به اون بر حقیقی نمیرسید و متوجه اون شیء لطیف و ظریف نمیشید. رضا فرمود تنفقو مما تحبون، از اون چیزهایی که اینا متنابه هست، اهمیت دارد، شما وابسته به اون هستید، اگر چنین کاری را انجام دادید اونگاه به رتبه و مقامی در بر و در مقام ابرار واصل و نائل خواهید شد. نیل به این مقام میکنید حتی تنفقو مما تحبون. اون مطلب خیلی مطلب لطیفی است که در اینجا آوازگو می کند. و چه آثاری این آیه در صدر اسلام در بین مسلمانان داشت. مرحوم طبرسی وقتی در مجموع البیان این آیه رو نقل می کند، بعد دو سه تا حکایت نقل می کند. در زمین ابو طلحه انصاری کسی بود در مدینه، از بزرگان انصار در مدینه بود. این یه نخلستانی داشت که به اصطلاح ما مزرعه نمونه مدینه بود، یه باقی بود، نخلستانی بود، چه با چه خصوصیتی که وقتی گاهی پیغمبر هم حتی رسول خدا هم رو گاهی دعوت میکرد، پیغمبر اونجا میرفتن وضوئی میگرفتن، با آب و نخلستان نمازی میخواندن، استراحت اونجا میکردن، مثلا پیغمبر رو هم پذیرایی در اونجا میکرد. نبی مکرم فراز منبر در مدینه خواند لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فردا صبح ابو طلحه انصاری آمد با چشمهای اشکبار مقابل پیغمبر نشست. یا رسول الله، من دارم از دیشب در این آیه که شما خواندید فکر میکنم، به احساس میکنم من محبوب ترین چیزهایی که تو عمرم به دست آوردم همین باغ من و نخلستان منه که خیلی دوستش دارم و خیلی وابسته به آنم، چون تک تک این اصلها رو خودم کشت کردم، اون نهر رو، اون چاه رو خودم زدم، با دست خودم آبش کشیدم و وابستهم به این واقعا. اما از دیشب هر چیز فکر کردم با خودم کلنجار رفتم، دیدم من واقعا بر رو نفهمیدم، چون نتوانستم از محبوب خود بگذرم. یا رسول الله، به اصطلاح بنده عرض میکنم این سند نخلستان من، این کلید نخلستان من در اختیار شما، تقدیم کردم. پیغمبر متأثر شدن از عمل کرده بودن ای انصاری، گریست پیغمبر، فرمودن جمله زیبایی رو برای جا پیغمبر فرمودن، فرمودن خوب توانستی ابو طلحه بفهمی کلام خدا را، خوب تونستی لمس کنی کلام خدا را. همسر هارون الرشید کارت می نویسد تبسی همسر هارون الرشید زبیده همسر هارون یکی از زنان هارون الرشید. قرآنی داشت، این قرآن خیلی قرآن عجیبی بود، این مذهب مرصع، خیلی آراسته، خیلی مثلا در شکل زیبا. یه وقت همینطور که مشغول قرائت قرآن بود رسید به آیه 92 سوره مبارکه آل عمران، از همون قرآن دارد میکنه، رسید به آیه 92 سوره مبارکه آل عمران لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یه مرتبه یه نگاهی کرد به جلد قرآنش، به خط قرآنش، دید نه من خیلی به قرآن وابسته ام، اگرم بخوام قرآن بخونم شاید این مقدار علت قرآن خواندن من همین باشه که این خیلی مذهب و آب طلا و خیلی جالب و لذت فخر میکنم که قرآن ما رو بیاورید، قرآن ما رو باز کنید، ما میخواییم قرآن بخونیم. تا که این رو احساس کرد به همین آیه قرآن رو بست، فرستاد دنبال جواهر فروشان بغداد، گفت بیدید قرآن چه ارزشی دارد، فلان بفلان، گفت ببرید قیمت کنید، بدید پولش برانجا، چاه بزنم در بین مسیر. آبار و زبیده همین الان در حجاز هست، در مسیر بین مکه و مدینه، آبار و زبیده هنوز باقی مونده، چاهای زبیده هنوز باقی است، پول اون مصحف طلا رفت شد آبار و زبیده. یک آیه مطلب چنین زنی رو تو کاخ هارون الرشید تکان میدهد که لن تنالوا البر حتی تنفقوا. من خاطرها از این بحث دارم که حالا دیگه مجال عمومی و تریبون عمومی اقتضای این بحث نمی کنم، یک اشاره میکنم بعض از خواست ارز کردم که گاه بعضی ها اونقدر پیش رفتن در این مقام عزیزان که دیگه مال و این مسائل نه، بالاتر از این حرفا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، برای که بچشن اون طعم بر رو، مال که براشون چیزی نبوده بهش بگذرن، بالاتر از این را میداند. ارز میکردم به بعض عزیزان، عزیزی بود خدای او را رحمت کند، این میخواست مثل این ایام مشرف شد به حج، اولین سفر حج بود، اومد سوال کرد فلانی آیا میشه، کسی فتوا دارد، کسی از فقها نظری دارد که من در این فرع خاص به اون مراجعه کنم که موهام نزنم، من خیلی لذت میبرم و بیشترین راست میگم، زیباترین لخترین، خیلی موی جالبی داشت، خیلی زیبا. من یکی از ماتم هم که تا الان سفر حج نرفتم به خاطر تراشیدن سر بود، است که محلقین رؤوسکم، با اون سر که میخوایم بیاییم به هر حال آفتابی بشیم در شهر و دیاروار خیلی نگرانی، خوشم نمیاد که اون نمیخوام موهر بزن. راهی زند فقیه فتوا داده است، گفتم بر به این شیوه، به این شیوه مطلب این است. بعد یک شد که لن تنال البر، اشاره به این شد که لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، خدا میداند. تموم شد مطلب، تموم شد. رفت این مرد بازگشت، بعد اینطور میگفت، گفت زیباترین لحظات عرفانی عمر من و با شکوه ترین حالات روحی من اون وقتی بود که این تیغ رو کشیدن روی سر من بعد از اتمام عمل به بیرون آمدن از احرام. وقتی این تیغ کشیده میشد، هر یه مقطعی کشیده میشد یه دریچه‌ای برام باز میشد از نور و یه پله احساس میکردم دارم بالاتر میام. حتی تو میفکو مما تحبون، هرچی هست، هرچی هست، اگر شکل است، اگر خط است، اگر خال است، اگر یک بار احساس میکنه توی این دستش این خانم خیلی علاقه دارد اتکان بخورد شرف شرف، هرچی مما تحب، از محبوب ترین چیزها تا نگذرید عزیزان خدا به شما لذتش رو عطا نمی کند و نمی چشید اون طعمی که بود بچشید در این میدان. بحث کردن این بحث رو گسترده تر گرفت، یعنی بعد مادی یه بعد قضیه است. انسان از خیلی چیزها وابسته است که در راه خداوند سبحانه اگر از اونها بگذرد بد بر رو حس می کند. یکی از مهمترین چیزهایی که ما وابسته به اون هستیم و تا نگذریم از آن هیچ لذتی را حس نمی کنیم خوده، خود تا زمانی که ما به این حب جاه خودمون، به حب نفس خودمون تا به کبر درونی خودمون وابسته باشیم، به اینو انفاقش نکنیم، به اینو خرجش نکنیم، به هیچ مقامی نمیرسیم، به هیچ موقعیتی نمیرسیم. لذا میبینید اون روح لذت شخصیت بزرگان و شخصیت‌های الهی رو این بود تشکیل میده که اینا از خود، از کبر، از تمام اون حب جاه و نفسانیاتشون در قبال خداوند سبحان انفاق میکنن و با کمال افتخار میگوید وجود مقدس سید الموحدین، امام المتقین، قائد غر المهجرین، امیر المؤمنین، صلوات الله علیه. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، خدایا کفایت میکند علی را که از تمام انانیت ها و منیت ها و نفسانیت در قبال تو گذر کرده است، بیرون آمده است، بود تمام اینها را انفاق کرده است، تمام اینها را ریخته است خدای به پای تو. کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، و بالاترین افتخار علی نتیجتا هم شده است که تو پروردگار او هستی. هیچ فخری به هیچ چیز علی نمی نازد الا اون که تو را دارد به تو می نازد. و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، خدای علی یه خاصی از تو دارم، الهی انت کما احب، خدای تو همانی که من می خواهم، خدای تو همان خدایی هستی که من بر عبودیت تو افتخار می کنم، تمام اون صفاتی که متصورت همه رو در تو می بینم که آنچه خوبان همه دارم تو یک جا داری، خدای من صفات تو همه صفات کمال و جلال است. فجعلنی کما تحب، مشکل در منه، من علی را نیز به گونه ای قرار بده که تو می پسندی، تو همانی که من می پسندم، من را نیز همان گونه قرار بده که تو می پسندی. فجعلنی کما تحب. اینجا امیر المومنین سخن از انفاق دارد عزیزان، اما چه انفاقی؟ انفاق شخصیت، انفاق غرور، انفاق نفسانیات و انفاق اون عزت نفسی که انسان برای خودش می سازد در خیال خودش، که اینو در پای خدا می ریزد. خدای من کیم؟ کیم من؟ کی هستم؟ چیستم من؟ در قبال عظمت تو که من مقامی ندارم خدای من. این هاست که حجاب میشه برای ما، این هاست که مانع میشه برای ما عزیزان. بنابراین آیه چنین فرمود، شما نمیرسید هرگز به مقام بر مگر انفاق کنید از محبوب. این دست و کیستون کردن این کارو، اینا چیزی رو در ما نمیکنه، اینها با فکر دیگری کرد، باید بیا تا گل برفشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. باید طرح نو در انداخت، باید واقعا در سراغ محبوب ها را رها کرد، باید از اونها گذر کرد در راه محبوب واقعی. حتی تون فهم ما تو حب بود. و ما تنفقو من شیء، ما معرفی نمی کنیم چی باشد، و ما تنفقو من شیء فان الله به علیم، عینش نمیگیم از چه عینی باشد، اما بدانید و ما تنفقو من شیء، هر چیزی را که شما انفاق کنید با این ممیزه و مشخصه‌ای که گفتیم با این خصوصیات، خداوند خود علیم به آن است، آگاه به آن است. آیه در این آیه که دو نکته ظریف رو در اینجا مطرح می‌کنه، خب هم توسعه بحث انفاق است و هم در این حال یه ترمیم خاطر میده، چون خود مال دادن نوعا یه استراب خاطر دارد. خداوند میگه ما تنفقو من شیء، هر چی رو دادید به ما دارید، هیچ مشکلی نیست، ما خودمون آگاهیم و میدانیم، به علم الهی کفایت میکند برای شما. دیگه از این بالاتر که از باری تعالی برای تأمین خاطر دهندگان، برای تأمین خاطر دهندگان گاه از عطایی که اونها میکنن تعبیر به استقراض برای خودش میکنن، قرض بدید اصلا قرض طرف که برمی افتاده است، به خدا، به ما، به خالق وجود، به اصلی نقشتون قرض بدید، اصلا من خدا از شما استقراض میکنم، من ذا الذی یقرض الله، کی حاضره به من خدا قرض بده؟ دیگه کی امانت دارتر و درست پرداخت کننده تر از خدا؟ به من قرض بدید تا من بهتون بدم، وقتی هم بهتون بدم که خیلی حاجت داشته باشید، من ذا الذی یقرض الله قرض حسنا، وقتی هم که بهتون بدیم بین ما و شما بهره و ربح اشکالی ندارد، یضاعفه اضعافا کثیرا، بهتون سدی هزار بدیم سودش با هم، تومنه ده تومن بدیم بهتون، من جا عبدالحسنه فلهو عشق و امسالها، ده تا بکنیم بهتون برگردن. اینا خداوند تعبیر به استقراض می کند در این باب، برای که اون تأمین خاطر برای دهندگان به پشتوانه داره این پرداختتون، تو نیکی می کنه در دجله انداز، حکایت این هست. سوم در این حال با آیه شریفه حالت به اصطلاح توصیه به خفا این امر نیز میشه، و ما تنفقو من شیء، اگر هرچی میدید فان الله خداوند سبحان بهی علیم است، نیاز نیست دیگران بدانند، در فکر این نباشید که چه کسی دانست چه کسی ندانست، در فکر این نباشید که به هر حال فخری یا نامی از این باب کسب کنید که این نقض قرض میشود، قرض این نیست، قرض اون بود که به بر برسید نه اینکه به نامی برسید، این نقض قرض میشه، خاصیت رو میبره به زمانتون. بدانید و ما تنفقو من شیء بگذارید فان الله علیم، خداوند سبحان میداند، نیاز نیست که کس بداند یا کس نداند. شما مسجدتون بسازید، میخواهند اسمش مسجد بهلول بگذارند یا مسجد زید بن عمرو بگذارند، فرقی در این باب نمی کنه. این نکته رو نیز خداوند سبحان در اینجا به عنوان یه جمله معترضه فرمود، بعد کل طعام کانه، از اینجا آیه بعدی و باز بازگشت مباحث بنی اسرائیل است در سوره آل عمران که ان شاء الله فردا شب ادامه مطالب رو به سمع مبارک عزیزان میرسانم. بعد هم که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، که خیلی مناسبت ایام دارد بحث سوره شریفه که محضر مبارک عزیزان مرور خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون رو به نورانیت آیات قرآن بیش از بیش منور بگرداند، توفیق عمل به اون چه او میپسندد به ما عطا بفرماید، ما رو از مقام ابرار بی نصیب مگرداند، ما رو از منفقان قرار دهد. خب جمله هم بگوییم و استفاده کنیم انشاءالله از فیض. بدون شک در هفته که گذشته این شهر مزین و مبارک به قدوم و وجود مقدس حضرت ولی عصر بوده است، بدون هیچ شک، چون شب شنبه است و روز جمعه گذشت، بر ما عرض میکنم این مطلب یاد حضرتش باشیم. خب به هر حال توصیه آکد و مؤکد خودشون این بوده است. میدانم که در روز سه‌شنبه عده‌ای از عشاق و از شیفتگان مقام حضرتش به این نیت مشرف شدند خدمت حضرت سامر الحجج که شاید از مسیری رد شدند که مسیر وجود مقدس حضرت بقیت الله باشد، به این انگیزه مشرف شدند اون روز رو حرم مطهر، و میدانستند که امروز اون ماه فاطمه یقیناً کنار قبر جد بزرگوارشون حضرت سامر الحجج حضور داره و به زیارت آمده است در اون روز خاص. ای کاش میدانستیم که ابن رسول الله از کدام کوچه و خیابان این شهر گذشتیم، که ما همونجا ساکن میشدیم،
که قبار اون وادی بر سر روی ما می نشست از قدوم نازنین شما از قدوم مبارکتون. برحال
خدا کند که عزیزان قدری متوجه باش و بدانیم و متوجه اون مقام حضور حضرت و توجه حضرت به خودمون باشیم. یک هزارم از آنی که وجودش به ما توجه دارد، یک هزارم اگر ما به او توجه داشته باشیم بسمونه، خودمون که در بست ما رو بس میکنه. یک هزارمش اگر ما توجه داشت، او عاشق است و ما فارق، او عاشق است و ما فارق. خدا میداند او میسوزد برای ما و ما قاق قاق داریم میخندیم، گاهی همه ادایی در میاریم و چیزی میگیم. در این حال خدایا دفعای ما حس میکنند همین مقدار که محی شریعت اوست، زنده کننده شریعت اوست، زنده کننده بشریت اوست. و میدانیم که این طالب و به دم مقتول به کربلا، این طالب و به ظهور انبیاء و ابناء الانبیاء، اون شخصیتی که میتواند احقاق جمیع حقوق از تصرف کف رفترا بکند، اون شخصیتی که میتواند جمیع خونهای بلا حق ریخته رو تقاسان از ظالمان در طول تاریخ بگیرد، اون کسی که میتواند تقاس سرهای بر فراز نیزه رفته را در طول تاریخ بگیرد، وجود اون ماه نازنی و اون ماه پاریست که این جمعه گذشت و نیست پای در رکاب نکرد. اللهم عجل ولیک الفرج. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.